صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح روز شنبه، اولین روز هفته. اولین روز هفته رو با نشاط، امید و انرژی شروع کنید. 19 شهریور ماه است. روز از نو، روزی از نو. دوباره کار، دوباره دانشگاه، دوباره ترافیک. وقت تنگ، بیدار شید، آبی به صورتتون بزنید و آماده شید برای اینکه بزنید به دل شهر پرماجرا. من فهیمه خضری هستم، اینجا رادیو فرداست و این برنامه ویژه صبحگاه ما برای شما، صبحانه با خبر. سلام، صبح اولین روز هفتهتون بخیر. این شنبه میتونه با همه شنبه های دیگه فرق کنه، میتونه یه روز معمولی مثل همه روزها نباشه. فراموش نکنین این ما هستیم که روزهامونو میسازیم، این ما هستیم که به زندگی میگیم با همون چطور رفتار کنه. حالا که امروز هم صبحانتون رو، صبحانه اولین روز هفته رو با خبر نوش جان میکنید، پس بیایید مثل هر روز با هم چاق سلامتی کنیم با جهان. بیایید آشتی کنیم، صلح کنیم، درخت دوستی بنشانیم و نهال دشمنی برکنیم. بیایید به آفتاب سلامی دوباره کنیم. اما امروز هم مثل هر روز میخوایم که این صبحانه با خبر رو، این یک ساعت و نیم برنامه زنده صبحگاهی رادیو فردا رو تقدیم کنیم به البته همه شما ایرانیان در ایران و هر کجای دیگر جهان که هستید، و این بار به استان زیبای خوزستان.
گله کتلری چاله، دل تنگم که میگیره سینه یم بونه به لاله. یاد او کم سر باقی و دو چیش برکناقی، یاد خاطرات کیچه تو دلم می.
یه سلام مخصوص میکنیم، میخواییم مهمون سفره همیشه باز و خونه باصفای جنوبی ها بشیم. میخواییم بریم به استان خوزستان،
به هوای نخل سون،
به هوای نخل سون، به هوای نخل سون.
سلام به شما شنونده ایرانی که صدای ما رو از خوزستان گرم و مهربان میشنوین. سلام، ما رو بپذیرین اگه در استان سرافراز خوزستان هستید، جایی که رود کارون داره و مردمانی خونگرم و به جوش و صمیمی. صدای ما را از آبادان زیبا میشنوید، از اندیمشک، اهواز، ماهشهر، دسپول یا شاید هم از شهر تاریخی شوش. بله، صبح شما هم بخیر. شمایی که 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشتید، رنج کشیدید، خیلی چیزها و خیلی کسها رو از دست دادید، اما هنوز گرم و مهربان و استوار زیر خورشید تابان خوزستان سربلندید. شاید الان توی یکی از اون نخلستان‌های هوشربا باشید، شاید مست بوی خرمای جنوب باشید که اتفاقا برای صبحانم انتخاب خیلی خوبیه. هستید، خوش آمدید به این صبحانه با خبر. بیایید در کنار هم تصمیم بگیریم این روز رو، این اولین روز هفته رو، به یک شنبه فراموش نشدنی تبدیل کنیم. یادتون نره که صبحانه مهمترین وعده غذایی روز، مخصوصا اگر با خبر همراه باشه. ما با خبر اومدیم، شما هم قرار هست که هر روز با مهربانی و نان گرم تازه و چای معطر ایرانی اینجا خوشقل سر قرارمون باشید تا با هم احساس خوب شروع یک روز دیگر رو تجربه کنیم. امروز هم توی استودیوی خبر رادیو فردا و از سر صبحانه با خبر، من به نمایندگی از کلی از همکارانم که زحمت تهیه خبرها و گزارش‌های برنامه رو می‌کشن، به شما خوش آمد میگم. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه است و کارگردان فنی این برنامه هم روبروی من نشسته، علی شیروانی. درست در کنار من بابک غفوری آذر هست، همکارم و کلی خبر همراهش هست تا این صبحانه با خبر رو هم به رسم همیشه با خبر شروع کنیم. بابک سلام، صبح بخیر. و می‌دیدم که توی تحریریه کلی دنبال خبرهای اسرائیل و پیگیر این خبرها بودی، ماجرا چیه برام بگو.
سلام میگم به تو و شنوندگان عزیز، صبح بخیر میگم. خب دیشب با اتفاقاتی که مقابل سفارت اسرائیل در قاهره افتاد، توجه همه رسانه‌های گروهی به این اتفاق جلب شد که میدونم گزارش‌هایی هم در این ارتباط حتما تو برنامه پخش خواهد شد. گروهی از مردم قاهره جمعه شب با تخریب دیوارهای امنیتی سفارت اسرائیل در مصر وارد ساختمان این سفارت شدند و اسناد و مدارک داخل آن را از پنجره‌ها به بیرون پرتاب کردند. به دنبال حضور معترضان در سفارت و اقدام پلیس برای بیرون راندن آنها، درگیری‌های در خیابان‌های اطراف رخ داد که به گزارش الجزیره تاکنون منجر به زخمی شدن دست کم 280 نفر شده است. گزارش ها از تبریز حاکی است که به دنبال پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی این شهر بر استقلال تهران، تعداد زیادی از مردم به خیابان ها آمده و به جشن و پایکوبی پرداختند. در ویدیوهای منتشره در وبسایت یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی، تعداد قابل توجهی از مردم تبریز در خیابان ها و میدان های اصلی این شهر دیده می شوند که شعارهایی در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه هم سر می دادند. وبسایت خبری گل گزارش داده که خیابان ولیعصر، محله ایلگولی و فلکه آبرسان در تبریز تا ساعتی بعد از بازی مملو از جمعیت بوده. خبرگزاری فارس هم گزارش داده که تمام خیابان‌های اصلی شهر تبریز جمعه شب بر اثر ازدحام مردم و حضور اتومبیل‌ها با ترافیک سنگین روبرو بوده و برای ساعتی رفت و آمد اتومبیل‌ها ممکن نبوده است. یک کمیته سنای آمریکا با تصویب متممی هر گونه کمک از سوی بانک صادرات و واردات آمریکا به شرکت‌های ناقض تحریم‌های ایران را ممنوع کرد. رابرت منندز، سناتور دموکرات از ایالت نیوجرسی، و مارک کرگ، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت ایلینویز که از طراحان این متمم بودند، روز جمعه در بیانیه مشترکی گفتند که این طرح شرکت‌هایی را که در حال فروش محصولات نفتی به ایران هستند هدف گرفته است. در این بیانیه به نام یک شرکت هندی به نام صنایع ریلاینس اشاره شده است. این متمم همچنین بانک صادرات و واردات آمریکا را موظف می‌کند تا از هر گونه گسترش تضمین، بیمه و تمدید اعتبار شرکت‌ها و شعبات آنها که تحریم‌های ایران را نقض می‌کنند خودداری کنند.
خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. سپاسگزارم از اینکه بابک خبرها رو برای ما خوند. بابک تا پایان این صبحانه با خبر باز هم به استودیوی خبر برمیگرده با خبرهای تازه. اما بریم ببینیم که سردبیر این برنامه برای میز امروز صبحانه با خبر ما چه آماده کرده. مصر. با شنیدن این اسم دیگه مدت هاست که اولین چیزی که یادش نمیافتیم اهرام مصر نیست. مصر دیگه یعنی انقلاب، یعنی درگیری. این بار اما شکل درگیری ها عوض شده و پای اسرائیل هم وسط میدونه. ده سال گذشته از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، این حادثه تبعات زیادی داشته از جمله تبعات اقتصادی که ما امروز در این صبحانه با خبر بهش میپردازیم. خانم ها آقایون، در سبد مصرف روزانه‌تون روزنامه هم جایی داره؟ من که میگم صبحانه بدون روزنامه صبحانه کاملی نیست. اگه وقت ندارید روزنامه بخونید، روزنامه بشنوید اینجا در صبحانه با خبر. سر این میز صبحانه موسیقی هم هست برای نوازش روح شما. همه اینها سر این میز صبحانه با خبر امروز شنبه 18 شهریور ماه. با ما همراهی کنید. امروز شنبه 19 شهریور ماه هست. بسیار خوب، میپردازیم به اولین گزارشی که همکارانم آماده کردند برای این صبحانه با خبر و همونطور که وعده دادم در مورد مصر هست. مصر بار دیگر در صدر خبر هاست، این بار اما با خبر حمله تظاهر کنندگان این کشور به سفارتخانه اسرائیل در قاهره. بشنویم گزارش ایلیا جزایری رو با جزئیات بیشتر در همین زمینه.
یورش تظاهرکنندگان مصری به سفارتخانه اسرائیل در قاهره، ورود به دبیرخانه این سفارتخانه، پرتاب صدها سند از دبیرخانه به خیابان و درگیری با نیروهای امنیتی، همه و همه حوادثی است که در ساعات اولیه بامداد امروز شنبه رخ داد. حادثه از آنجا شروع شد که ظهر جمعه هزاران تظاهر کننده در میدان التحریر قاهره گرد هم آمدند. پس از این تجمع شماری از تظاهر کنندگان به سمت سفارت اسرائیل به راه افتادند. آنها بخشی از دیواری را که مقام‌های مصری برای حمایت از سفارتخانه اسرائیل چند روز پیش ساخته بودند تخریب کردند. این دیوار پس از تظاهرات چند هفته پیش مصری‌ها در برابر این سفارتخانه، پس از کشته شدن 5 مرزبان مصری توسط نیروهای ارتش اسرائیل ساخته شد. پس از آن تظاهرکنندگان با پلیس درگیر شدند. یکی از تظاهرکنندگان خود را از دیوار سفارتخانه به بالا رساند و پرچم اسرائیل را به زیر کشید و سپس چند تن دیگر از بالکن وارد دبیرخانه سفارت اسرائیل شدند و اسنادی را که به زبان عربی نوشته شده بود از پنجره به زیر انداختند. در اینجا پلیس 4 نفر را که وارد دبیرخانه شده بودند دستگیر کرد، اما درگیری‌ها ادامه یافت. صدای سنگین شلیک گلوله در منطقه شنیده می‌شد. بنابر آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت بهداشت مصر، 488 نفر زخمی شدند. در همین منطقه که الجیزه نام دارد، تعدادی از تظاهرکنندگان به مرکز پلیس حمله کرده و نیروهای ضد شورش را سنگباران کردند. تظاهرکنندگان همچنین 2 خودروی پلیس را به آتش کشیدند. این حادثه هنگامی رخ داد که روابط مصر با اسرائیل مرحله حساسی را می‌گذراند. اما حمله به سفارت اسرائیل در قاهره چه تأثیری بر روابط مصری اسرائیلی خواهد داشت؟ مراد ویسی، همکار رادیو فردا که تحولات اخیر مصر را پیگیری کرده، در این باره می‌گوید:
من فکر می‌کنم در کوتاه مدت روابط مصر و اسرائیل متشنج خواهد شد. در میان مدت تأثیر این حمله بر روابط مصر و اسرائیل بستگی به این خواهد داشت که آیا مصری ها عذرخواهی خواهند کرد یا نه، و در مجموع فکر میکنم تحولات 2 هفته اخیر راه دولت آینده مصر رو برای ادامه روابط آرام گذشته با اسرائیل دشوار خواهد کرد.
در پی حمله به سفارت اسرائیل در قاهره، وزارت کشور مصر به تمام نیروهای خود آماده باشه کامل اعلام کرد. سفیر اسرائیل در قاهره به همراه خانواده خود و جمعی از کارمندان سفارتخانه قاهره را توسط هواپیمای نظامی به مقصد تل آویو ترک کرد. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش خواستار حمایت ایالات متحده از سفارتخانه اسرائیل در قاهره شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در کنار شما هستیم با یک صبحانه با خبر دیگه. آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم خضری، و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، 10 سال گذشته از حادثه تروریستی 11 سپتامبر، و این حادثه مسلماً علاوه بر پیامدهای سیاسی، پیامدهای اقتصادی هم داشته، حالا در اقتصاد امریکا و همینطور جهان. میتونید به ما بگین که هزینه‌های اقتصادی ناشی از حادثه 11 سپتامبر، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، تا به حال چقدر ارزیابی شده؟
در فاصله نسبتاً کمی بعد از این رویداد، هزینه عملیات تروریستی گروه القاعده فقط برای شهر نیویورک 83 تا 93 میلیارد دلار برآورد شد، چه از لحاظ هزینه‌هایی که باید برای بازسازی امارات و زیربناهای ویران شده به مصرف می‌رسید، و چه هزینه‌هایی که باید به عنوان دستمزد یا غرامت پرداخت می‌شد به بازمانده‌های 3000 قربانی این حادثه. اینا هزینه‌های مستقیم بود فقط برای شهر نیویورک، که بعد حدود 60 میلیارد دلار هزینه‌های غیر مستقیم سالهای بعدی رو هم برای همون شهر به حساب آورد. فرصت‌های شغلی که از دست رفت، توریست‌هایی که به مدت چند سال تعدادشون کم شد، شرکت‌هایی که از این شهر رفتند. ولی زیان وارد شده به شهر نیویورک تنها بخش کوچکی است از کل هزینه‌هایی که بعد از رویداد 11 سپتامبر دامن آمریکا رو گرفت، به خصوص آن چیزی که برای عملیات نظامی و امنیتی خرج شد از اواخر 2001 تا امروز که بر اساس ارزیابی‌های مختلف چیزی هست بین 3000 تا 4000 میلیارد دلار. در خارج از ایالات متحده آمریکا هم 11 سپتامبر پیامدهای اقتصادی داشت، به خصوص برای شرکت‌های هواپیمایی و همینطور شرکت‌های بیمه.
آقای خاوند، حالا با توجه به اینکه الان امریکا درگیر هست با این بحران اقتصادی که البته از امریکا به کشورهای دیگه دنیا هم سرایت کرد، آیا میتونیم بگیم که رویداد 11 سپتامبر و هزینه‌های گزافی که الان گفتید که بعد از اون به وجود آمد یکی از عوامل به وجود آورنده این بحران بودند؟
بعضی از اقتصاددان‌ها میگن که چون دولت آمریکا برای مقابله با شوک ناشی از حمله تروریستی نرخ بهره ها رو پایین آورد و به این ترتیب اجازه داد پول زیادی تزریق بشه به شریان های اقتصادی، از همون موقع حباب هایی به وجود اومد از جمله در بخش مسکن آمریکا، و ترکیدن همین حباب ها بود که از سال 2008 تا امروز اقتصاد دنیا رو در بحران فرو برده. من شخصا با این نظر موافق نیستم، چون که اولا کاهش نرخ بهره در آمریکا مدت‌ها پیش از 11 سپتامبر شروع شده بود که البته با این رویداد شدت گرفت. از طرف دیگه ما می‌بینیم که در وضعیت کنونی اقتصادهای دیگری هم در بحران به سر میبرند، از جمله در اتحادیه اروپا و همینطور در ژاپن که از 11 سپتامبر مستقیما ضربه نخوردند. بنابراین نمیشه گفت که بحران کنونی پیامد 11 سپتامبر است.
و آقای خاوند، سوال اقتصادی دیگه که در اطراف حادثه 11 سپتامبر وجود داره این هست که خب القاعده با ضربه زدن به برج‌های دوقلوی نیویورک از نگاه خودش قلب سرمایه‌داری جهان رو نشانه گرفته بود. فکر میکنید که القاعده چقدر در دسترسی به این هدف موفق بود؟
عملیات تروریستی نیویورک از لحاظ فنی موفقیت آمیز بود، ولی برای سازمان دهنده های این عملیات یک پیروزی دراز مدت سیاسی و ایدئولوژیک به وجود نیاورد و به هر حال الگوی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مورد قبول سازمان القاعده از محدوده گروه های بسته تروریستی تجاوز نکرد. از انبوه جوانهایی که در تونس، لیبی، مصر، سوریه یا یمن به خیابونها ریختند، واقعا چند نفر خواستار استقرار جامعه‌ای شدند که بن لادن شیفته اون بود. جنبش بزرگی که به عنوان بهار عربی شهرت پیدا کرده عمدتا خواستار دموکراسی هست و اقتصاد آزاد. من فکر میکنم که اقتصاد آزاد به عنوان یکی از نمادهای مدرنیته هیچ وقت به اندازه امروز در دنیای اسلام طرفدار نداشته و این یکی از مهمترین شکستهای بن لادن هست به نظر من.
سپاسگزارم فریدون خاوند و گفتار اقتصادی امروز.
متشکرم خانم حضره ایدادی.
ساعت 7:18 صبح هست، صبح روز شنبه 19 شهریور ماه رو با ما هستید با صبحانه با خبر، و حالا بیاییم که سهمیمونو از موسیقی روز بگیریم. همکارانم در بخش موسیقی ترانه خیلی زیبایی رو براتون انتخاب کردن، دلبر عیار، کاریست از گروه اوهام. گروه اوهام رو میشناسید، گروه خیلی محبوبیه که با ترکیب موسیقی راک و اشعار کلاسیک ادبیات فارسی ابتکارهای تازه‌ای زده و خیلی هم مورد علاقه قرار گرفته، مورد علاقه دوستداران موسیقی راک. با هم بشنویم دلبر عیار.
او روی خدا لحظه از من باز نمان کرد، آنها که بگفتن که ما کامل و فردیم، سرگشت و صدای و رسوای جهان کرد. سلطان عرفنار برش محرم سر تجلی ازل جمله بیان کرد، سر تجلی ازل جمله بیان کرد. من در عجب افتادم از آن قطب یگانه که از یک نفرش جمله وجودم همه جان کرد. آن کس که مرا کرد به تقدیر سجودی، فرخنده و بگزیده و محبوب زمان کرد. آنها که بگفتند که ما کامل و فردیم، سرگشته و سودای و رسوای جام کرد. سلطان عرفناک برش محرم اسرار، کس تا بشه حسنش مخوشی فقط کرد. کس تا بشه حسنش مخوشی فقط کرد.
ترانه دلبر عیار میشنوید، کاریست از گروه اوهام، اینجا صبحانه با خبر رادیو فردا. شهرام رفیع‌زاده همراه هستید امروز با یک صبحانه با خبر دیگر. با ما با هم نگاهی میندازیم به مطبوعات چاپ تهران. سلام و خوش آمدید به این برنامه.
سلام، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای رفیع‌زاده، چند روز پیش صحبت کردیم با هم درباره خبر اختلاس 3000 میلیارد تومانی بانک صادرات. امروز ظاهرا ابعاد تازه ای از این موضوع رو روزنامه های چاپ تهران بهش پرداختند.
بله همینطور هست. امروز اغلب روزنامه ها، از روزنامه هایی چون اعتماد و تهران امروز گرفته تا روزنامه هایی مثل جمهوری اسلامی و حتی کیهان که خودش وابسته به جناح حاکم هست، ابعاد تازه ای از اختلاس 3000 میلیارد تومانی در بانک صادرات رو البته از قول مدیر عامل این بانک آقای محمد جهرومی منتشر کردند. اینطوری که روزنامه اعتماد نوشته، آقای جهرومی روز جمعه در یک حرکت غیر منتظره و در یک روز تعطیل کنفرانس خبری گذاشته با خبرنگاران و به اونها توضیحاتی ارائه کرده. از جمله نکاتی که ایشون گفته این هست که این اختلاس رقم دقیقش 2800 میلیارد تومان هست و در حال حاضر حدود 1900 میلیارد تومان از پول 7 بانک از جمله بانک صادرات اختلاس شده و به بانک ها بازگشت نداشته. روزنامه تهران امروز نوشته که نکته پر اهمیت در سخنان آقای جهرومی بوده که این اختلاس ها از سال 86 آغاز شده، به شکل مداوم افزایش پیدا کرده میزانش. سال 88 رقم این اسناد جعلی و اختلاس 80 میلیارد تومان بوده، سال 89 800 میلیارد تومان و در سال 90 به 2800 میلیارد تومان رسیده. روزنامه کیهان هم در همین زمینه نوشته که جریان انحرافی در دولت حاشیه امن این فسادهای اقتصادی هست و از قول محمد دهقان یکی از اعضای مجلس شورای اسلامی، کیهان نوشته که کسانی که پیشتر شعار می‌دادند بر علیه فساد مالی، امروز خودشون بزرگترین اختلاس ها و فساد مالی رو دارن انجام میدن.
خب آقای رفیع‌زاده، در هفته گذشته مطبوعات چاپ تهران به موضوع صحبت های آقای احمدی نژاد هم پرداختن که گفته بود پرداخت یارانه های نقدی رو میتونیم تا 3 برابر افزایش بدیم. حالا سازمان بازرسی کل کشور واکنش نشون داده به این اظهارات، در این مورد اگر ممکنه برامون بگین.
دو روزنامه شرق و جهان صنعت امروز گزارش دادن که آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه گذشته آقای احمدی نژاد که وعده تازه‌ای داده بود مبنی بر 3 برابر شدن یارانه‌های نقدی، گفته که این یک سخن غیر کارشناسی، ناصحیح و بدون پشتوانه مالی است. حتی آقای پور محمدی تاکید کرده که اصلا این ادعا یک ادعای غلط است. آقای پور محمدی به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور حتی اعلام کرده که همین مبالغی که در حال حاضر به عنوان یارانه نقدی هم پرداخت میشه به شکل کاملا قانونی نیست، بلکه دولت با جابجایی مبالغ مختلف از هزینه دستگاه‌های مختلف این ارقام رو پرداخت میکنه و معلوم نیست که تا پایان سال 90 بقیه منابع مالی رو میخواد از کجا تامین بکنه.
بسیار خوب. آقای رفیع‌زاده، روزنامه حمایت از خداحافظی با سهمیه ویژه بنزین گفته از اول مهر ماه.
روزنامه حمایت از قول آقای محمد رویانیان که رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور هست، خبر داده که از مهر ماه دیگه سهمیه ویژه بنزین وجود نخواهد داشت. سهمیه ویژه بنزین سهمیه‌ای بوده که از زمان آغاز هسته یارانه بنزین دولت به عنوان اینکه رضایت مردم رو جلب کنه سهمیه حداقلی رو اعلام میکرد ماهانه، ولی این از ابتدای مهر ماه به گفته آقای رویانیان قطع خواهد شد. نکته دیگری هم در سخنان آقای رویانیان بوده و اینکه ایشون اعلام کرده از ابتدای مهر ماه قیمت بنزین در استانهای مرزی به شکل شناور در خواهد آمد. معنی حرف ایشون هم این بوده که از این پس در استانهای مختلف که در جوار کشورهای دیگر قرار دارن قیمت بنزین متناسب با قیمت اون کشورهای همسایه تعیین خواهد شد.
سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده و نگاهی به مطبوعات امروز چاپ تهران.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
25 دقیقه از 7 صبح گذشته و شما شنونده سحرخیز همراه هستید با ما با صبحانه با خبر. حالا در این ساعت بد نیست که سری بزنیم به جهان پرشور ورزش با همکارم حبیب روشنزاده ببینیم که چه خبرهای ورزشی برامون آماده کردن.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران هفته ششم خود را با 5 بازی پایان داد و تیم‌های تراکتورسازی تبریز، استقلال تهران، سبای قم، نفت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در ردهای اول تا پنجم جدول قرار گرفتند. سبا در قم با 1 گل بر ملوان پیروز شد، نفت آبادان و فولاد خوزستان در آبادان 2-2 مساوی شدند و داماش گیلان با مس کرمان در رشت 1-1 مساوی کرد. اما نفت تهران با 2 گل سایپا را شکست داد و در حساس ترین بازی هفته تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه آزادی تهران استقلال را 3-2 شکست داد تا خود با 15 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار گیرد. استقلال 13 امتیازی و دوم است. بیش از 90 هزار نفر در ورزشگاه آزادی از این بازی دیدن کردند، ولی گروهی از تماشاگران آذری به خاطر مقررات سهمیه محدود طرفداران تیم مهمان پشت درهای بسته ورزشگاه ماندند.
اینجا پایتخت هر چیز طبیعت باید اون بشین. اینجا باید کیلومتر راه اومدم باید جا بدن پشت در بسته نمون اینجا. از دیشب حرکت کردم صبح اول وقت رسیدم.
گزارش ها حاکی است که ماموران انتظامی با گروهی از تماشاگران در داخل و خارج از ورزشگاه درگیری داشته و عده‌ای را نیز بازداشت کردند. درباره بازی‌های دیشب گزارش مشروحی خواهیم داشت که در دنباله برنامه بامدادی امروز پخش خواهد شد. احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک که ایران و آسیا در مسابقات قهرمانی دو میدانی دایموند که در سوئیس جریان دارد در ردیف هشتم ایستاد. این در حالی است که احسان حدادی دو هفته پیش در مسابقات دو میدانی قهرمانی جهان در کره جنوبی برنده مدال برنز پرتاب دیسک شده بود. جام جهانی فوتبال ساحلی در ایتالیا به مرحله نیمه نهایی رسید و امروز در این مرحله ال سالوادور با روسیه بازی می کند و برزیل و پرتغال برای رسیدن به فینال با یکدیگر رقابت خواهند داشت. تیم فوتبال ساحلی ایران قبلاً با 3 شکست در این مسابقات در مقابل تیم‌های ایتالیا، سوئیس و سنگال از دور بازی‌ها حذف شد. شب گذشته فصل جدید فوتبال قهرمانی باشگاه‌های ایتالیا سری آ با 1 مسابقه میان تیم‌های میلان آسه و لاتزیو در ورزشگاه سانسیرو میلان آغاز شد و میلان قهرمان ایتالیا در خانه متوقف گشت. آسه میلان که تا دقیقه 33 بازی را باخته بود با گل آنتونیا کاسانو بازی را 2-2 مساوی کرد. تیم میلان یک بازی مشکل هم سه‌شنبه شب در پیش دارد و این بار در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در زمین بارسلون قهرمان اروپا. و مربع پایانی مسابقات تنیس 26 میلیون دلاری آمریکا کامل شد و حریفان نیمه نهایی شناخته شدند. اندی ماری بریتانیایی بازیکن شماره 4 جهان در یک پیکار که 3 ساعت و 20 دقیقه طول کشید، جان ایسنر آمریکایی شماره 28 را در 4 ست شکست داد و به نیمه نهایی رسید. Great tiebreaker for Murray so far. حریف اندی ماری در بازی نیمه نهایی رافائل نادال اسپانیایی شماره 2 جهان است که برای اندی رادیک از آمریکا شماره 21 جهان پیروز شده. بازی دیگر نیمه نهایی را در یو اس اوپن جوکوویچ سر بهترین بازیکن دنیا در برابر شماره 3 فدرر سوئیسی برگزار خواهد کرد.
آخرین خبرهای ورزشی بود با حبیب روشنزاده.
این رادیو فرداست.
7:30 صبح در ایران شنبه است، اولین روز هفته 19 شهریور ماه، و شما همراه هستید با ما با رادیو فردا، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا، صبحانه با خبر. میریم سری میزنیم خیلی کوتاه به جهان خبرها، دوباره با همکارم بابک غفوری آذر برمیگردیم و ادامه میدیم این صبحانه با خبر رو در کنار هم.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با محکومیت حمله به سفارت اسرائیل در قاهره از دولت مصر خواست امنیت سفارتخانه‌های خارجی را تأمین کند. گزارش‌ها از تبریز حاکی است که به دنبال پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی این شهر بر استقلال تهران، تعداد زیادی از مردم به خیابان‌ها آمده و به جشن و پایکوبی پرداختند. یک کمیته سنای آمریکا با تصویب متممی هر گونه کمک از سوی بانک صادرات و واردات آمریکا به شرکت‌های ناقض تحریم‌های ایران را ممنوع کرد. ماموران امنیتی سازمان ملل متحد فیلمبرداری را که برای پرستیوی، شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی کار می‌کند، بازداشت کردند. شرکت گوگل در پی جعل گواهینامه‌های امنیتی اینترنتی یک شرکت هلندی از کاربران ایرانی خود خواست برای امنیت بیشتر رمزهای عبور خود را تغییر دهند، و کاخ سفید واشنگتن می‌گوید بلندپایه‌ترین مسئولان امنیتی آمریکا باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را در جریان خبرهایی گذاشتند که بر پایه آنها القاعده برای حملاتی تروریستی به آمریکا برنامه‌ریزی کرده است.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و تازه‌ترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما اینجا بد نیست که شروع بکنیم این نیمه رو، نیمه دوم صبحانه با خبر رو، با گزارشی از همکارم فرین عاصمی. گزارش فرین درباره تفکیک جنسیتی است که موضوع تازه‌ای نیست، خیلی از شما درباره اون شنیدید. تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس عمومی و اختصاصی در دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی اجرایی شده. پیش از این ممکن بود که صحبت از تفکیک جنسیتی باشه، اما این نمونه است از اجرای این طرح. وزیر علوم هم کامران دانشجو اعلام کرده که دانشگاه‌ها باید اسلامی بشند و حتی در استان‌هایی که قابلیت دارند باید دانشگاه‌های دخترانه تأسیس بشند. درباره همه اینها همکارم فرین عاصمی گفتگو کرده با صادق جایی از دانشجویان سابق دانشگاه علامه طباطبایی. بشنویم این گفتگو رو با هم.
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که به حسب جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد، در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه، اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن، بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیر، در صورتی که دیگه بده دیگه به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشکده علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدیه، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد زد. ببینید، اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، شاید 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الان هم شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاسای دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش برو اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آقای شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره، به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از اواخر دهه 60 فکر می‌کنم اصرار داره که توی دانشگاه ها به ویژه، یعنی با تاکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه، خوراک هم حرف همشه خوراک تبلیغاتی و حرف آن سوی مرز هاست و چیزهایی از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت. از یه طرف فضاسازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضاسازی اونا فکر میکنن حالا دانشگاه محیط فاسدی و در نمم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها، از یه طرف میخوان زیر وزارت علوم و دولت احمدی نژاد، از یه طرف میخواد تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، واکنش‌های دیگه هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانشگاه‌ها اسلامی بشن، و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر میکنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قرار این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره رو حتما، ایجاد دانشگاه هزینه‌های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدم های مرزی الطرفین هستن که یه دونه به میخ یه دونه به نعل میزنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. توی واکنش هایی که دیگه دیدم، من با توجه به مجلس خبرگان که گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میرن برای روحانیون و قومت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه، خب طبعا سعی میکنن از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
همکارم فرین آسمی بود که گفتگو میکرد با صادق شجاعی درباره وضعیت تفکیک جنسیتی در ایران. دانشگاه
من چه سرسبزم و زیبا،
امروز اسم این ترانه امروزه، کاریست از گروه سیلویت، ترانه سرا زویا زاکاریان از آلبوم آب آتش و خاک. شهرزاد سپانلو، شراره و مهرانا اعضای گروه سیلویت هستند و این ترانه رو امروز همکارانم در بخش موسیقی انتخاب کردن برای بخش دوم صبحانه با خبر. لذت ببرید از این ترانه زیبا.
زیبا امروز، من پر از باغم و دریا امروز.
ترانه امروز رو میشنوید، کاری از گروه سیلوئت، انتخاب امروز همکاران من در بخش موسیقی برای صبحانه با خبر شما. بعد از این ترانه که شنیدید، حالا میخواییم سبد روزتون رو با کالاهای فرهنگی بیشتری پر کنیم. نوبت رسیده به کتاب بهترین دوست. فرج استرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از تازه های کتاب برامون میگه.
دنیای نشر.
معلمان، دبیران و استادان بر سرنوشت محصلان و دانشجویان نقشی مؤثر دارند و دوران تحصیل از نخستین روزهای پرهیجان مدرسه تا آخرین روزهای دانشگاه از شیرین ترین، مهمترین و مؤثرترین دورانهای زندگی آدمی است. خاطرات دوران تحصیل و بررسی نقش و تأثیر مثبت و منفی آموزگاران بر زندگی و سرنوشت محصلان اگر با قلمی روان و موشکاف نوشته شود متنی است خواندنی و کتاب استادان و نااستادانم نوشته عبدالحسین آذرنگ که در هفته های اخیر منتشر شد از جالب ترین و خواندنی ترین کتاب ها در این زمینه است. عبدالحسین آذرنگ خود از متخصصان آموزش پرورش است و کتاب او خاطرات آموزشی مؤلف و نگاه انتقادی او را از آموزندگان و نظام آموزشی در بر می گیرد. عبدالحسین آذرنگ پیش از این آثار گوناگونی چون آشنایی با چاپ و نشر، تکنولوژی و بحران محیط زیست، چند بحث و نظر درباره تکنولوژی، مباحثی درباره کتاب، کتابخانه و نشر کتاب، اصطلاحنامه علم اطلاع رسانی، گزارش اجمالی از وضعیت اطلاع رسانی، اصطلاحنامه فرهنگ ارتباطات و اطلاعات، تاریخ تمدن، تاریخچه جغرافیا در تمدن اسلامی، تاریخ علم، راهی نو در منطق و مبانی و تاریخ فلسفه عرب را تألیف یا ترجمه کرده است. عبدالحسین آذرنگ در کتاب استادان و نااستادانم نه فقط به استادانی که از آنها بهره برده و در پرورش ذهنی و شخصیتی او نقش مثبت داشتند که به علاوه به نااستادانی نیز پرداخته است که عشق به آموختن را در دل مشتاقان دانش می کشند و به جای تربیت ذهنی و ارتقاء دانش و ذهنیت سرکوب ذهنها را هدف می گیرند. معلم که خود در آموزش نیز تخصص دارد مباحث مهم آموزشی را نه در چارچوب کلیات نظری و تخصصی که در قالب جذاب خاطرات جزئی مطرح و و تجربه های شخصی خود را از محیط های آموزشی، از مدرسه و دانشگاه گرفته تا سربازخانه ها و از آموزش دهندگان، از معلم و دبیر گرفته تا استادان، در عرصه های گوناگون دانش و فن با نثری زیبا و روان و در ساختاری که گاه به داستان شباهت می برد تصویر، توصیف و تبیین می کند. مؤلف خود نوشته است: این کتاب را خطاب به آن دست از آموزشگران و آموزش پذیرانی نوشتم که دغدغه های آموزاندن و آموختن دارند، اما شما می دانید که سرنوشت کتاب ها را نویسندگان آنها تعیین نمی کنند. عبدالحسین آذرنگ در سال 1325 متولد شد، در کرمانشاه، شیراز و اصفهان تحصیل کرد و به دوران تحصیل تاریخ در دانشگاه اصفهان با حلقه جنگ اصفهان و سرآمدان آن چون ابوالحسن نجفی، هوشنگ گلشیری و ضیاء موحد آشنا شد. آذرنگ تحصیلات خود را در آمریکا و اروپا ادامه داد و در ایران به تحقیق و پژوهش پرداخت.
علی ناظمی همراه ما هستید با یک صبحانه با خبر دیگه. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر باشه. امیدوارم صبح خیلی خوبی شروع کرده باشین. همینجور امیدوارم که همه شنوندگان صبح خیلی خوبی شروع کرده باشن.
خیلی ممنونم آقای ناظمی. امروز ظاهراً شهرام ناظری و پسرش حافظ در تورنتو روی صحنه میرن درباره این اجرا که در یکی از سالن‌های خیلی ویژه و بزرگ تورنتو هم هست. اگر ممکنه اطلاعاتی داریم برای شنوندگان ما بگین لطفاً.
بله، این سالن اسمش هست مرکز سونی، 3500 نفر گنجایش داره و ایرانیای مقیم تورنتو و حتی سراسر کانادا از این اجرا استقبال زیادی کردن. به نظر میرسه که از پیشتر تدارک دیده بودن که تو این اجرایی که شهرام و پسرش حافظ ناظری اجرا میکنن و 4 نوازنده غیر ایرانی همراهشون میکنن، برای اون حضور به هم رسوندن و امروز یه شب باشکوهیه.
خب آقای ناظمی، اگر موافق باشین بد نیست که اینجا به همین مناسبت یکی از کارهای مشترک این پدر و پسر شهرام ناظری و پسرش حافظ رو با هم بشنویم.
آه خیلی خوب میشه، مشتاقم که بشنوم.
آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم چندین هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم، تا من به گفتار آمدم ناگهان گرفتار آمدم باد آمدم، باد آمدم از پیش اون یار آمدم، از پیش اون یار آمدم در من نگر بحر تو هم خار آمدم، بحر تو هم خار آمدم
کاظمی، چند روز گذشته خبرهایم بود درباره فرهاد فخردینی، رهبر سابق ارکستر ملی ایران، که چندی پیش برکنار شد و حالا در خبرها آمده که آقای فخردینی بعد از 2 سال دوری به صحنه موسیقی برمیگرده.
اینجوری به نظر میرسه که ارکستر مهرنوازان که میخواد شروع به کار کنه فرهاد فخردینی رو به عنوان رهبر ارکستر انتخاب کرده. همونجوری که شما گفتین، فرهاد فخردینی از رهبری ارکستر ملی ایران کنار گرفته شد و اون موقعی که این کنارگیری صورت گرفت خیلی حاشیه‌های بسیاری رو پدید آورد و خیلی صحبت کردن، ولی بعد از اون ما کسی مثل حسین علیزاده رو داشتیم که حتی اصرار میکرد بگه که آقای فخردینی میتونه برای ارکستر ملی ایران به عنوان رهبر مهمان هم شروع به کار بکنه، اما واکنش مثبتی از خود ایشون ندیده بودیم، ولی به نظر میاد که ایشون برمیگردن به صحنه موسیقی ایران.
بسیار خوب، امیدواریم که بازگردند آقای فخردینی به صحنه موسیقی ایران. آقای ناظمی، اگر بخوایم یادی بکنیم از صحبت‌های قبلی شما در صبحانه با خبر، قبلا از کتاب حسام الدین سراج، خواننده ایرانی، صحبت کردید در برنامه‌های مختلف. حالا ظاهرا این کتاب قرار رونمایی بشه، درسته؟
امروز این اتفاق میفته در فرهنگسرای رسانه و این کتاب برابر اساتید موسیقی و معماری رونمایی میشه. کتابی است به نام از گذر گل تا دل، تجربه خود حسام الدین سراج که میدونیم که یک خواننده معروفه و در این حال فارغ التحصیل معماریه.
خیلی ممنونم آقای ناظمی. سری هم بزنیم به خبرهای موسیقی در جهان خارج از ایران. ظاهرا گروه معروف و افسانه رولینگ استونز، یکی از اجراهای معروف این گروه قرار است که به زودی منتشر بشه. شما اطلاعی دارین؟
این اجرا در برنامه تلویزیونی اد سالیوان انجام شد در سال 1969، اجرایی که بهترین اجرای این گروه در این برنامه تلویزیونی محسوب میشه. 17 آهنگشون میخواد پخش بشه. و راجع به خود برنامه اد سالیوان بگم که از سال 1948 تا 1971 پخش میشده، به عنوان یکی از 50 برنامه بزرگ تاریخ تلویزیون سراسر جهان مشهوره و کسایی چون الویس پریسلی، گروه د دورز و بیتلز تون اجرا کردن و خود رولینگ استونز هم بین سالهای 1964 تا 69 چندین بار در این برنامه اجرا کرده بودن، ولی این اتفاق نادریه چون که این بهترین اجرای گروه بوده.
خب حالا که حرف رولینگ استونز شد، بد نیست که آقای ناظمی، میدونید که خیلی هم طرفدار دارن این گروه در ایران، یکی از آهنگای این گروه رو بشنویم، استریت آف لاف.
خیلی متشکرم، انتخاب خیلی خوبی کردین شما.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the passing cars, a couple watch me from afar. A band just played the wedding march in the cornerstone. Men's broken hearts and a woman is there for a dance. Oh, it's free of charge, just one more chance.
خب خب آقای ناظمی، فقط رولینگ استونز نیست که خبرساز از این روزها، گروه بیتلز هم که طرفدارهای خودش رو داره، طرفدارهای زیادی هم داره، اولین آلبوم خودش رو برای فروش در اینترنت عرضه میکنه. در این مورد ممکن توضیح بدین؟
گروه بیتلز خیلی وقت بود که موافقت نمیکرد با فروش آثارش در اینترنت، ولی یک سال پیش بود که موافقت خودش اعلام کرد و آلبوم یک که در سال 2000، 30 سال پس از جدایی گروه منتشر شده بود، رو در معرض فروش گذاشته توی اینترنت. آلبوم یک آلبومیه که مجموعه از آهنگهای گروه رو، مجموعه از به اصطلاح بهترین ها رو در خودش گنجونده. در واقع یک مقدمه برای شناخت این گروه برای همه نسل ها شروع میشه. همه آهنگهای معروف این گروه رو از سالهای ابتدا تا انتها در خودش جا داره و قرار همزمان با فروش اینترنتیش دوباره به صورت سی‌دی چاپ بشه. من فقط بگم که این آلبوم پرفروش‌ترین آلبوم دهه گذشته بوده در تاریخ موسیقی.
خب اگه موافق باشید گفتگوی این صبحانه با خبر رو پایان ببریم با آهنگی از بیتلز. شما موافقین آقای ناظمی؟ پیشنهادی دارین؟
من فکر میکنم آهنگ 8 days a week یا 8 روز هفته رو با هم گوش بدیم.
بسیار خوب، قبل از اینکه این آهنگ زیبا رو با هم بشنویم، خداحافظی میکنم از شما تا صبحانه با خبری دیگر.
خداحافظ شما، روز خیلی خوبی داشته باشین. You know.